جمشید عابدین زاده از ربات کریم، غروبای ربات کریم، غروبای ربات کریم چیکار نمیشه در مورد انتخاب رفیق؟ خیلی محتاطم، نمیشه به هر کسی اعتماد کرد، راست میگه به خود. ناصر دهقانی از اصفهان گفته من دل دارم، فقط جرأت نمی‌کنم کاری بکنم. ای بابا ناصر، بابا دلو بزن به دریا. کیومرث فرضی از بندر انزلی نوشتن که کارت بانکی دست خانوم است، من دارم محتاط میشم. اکبر مختاری از مشهد گفتم وقتی میخوام یه معامله بکنم تو این معاملات من خیلی محتاطم. رعنا خانم از تبریز گفتن هر وقت فکر منفی بیاد سراغم با فکر مثبت جایگزینش میکنم. درود بر شما، خیلی کار بسیار بجا و درستی انجام میدید. ببینید خیلی اوقات عرضم به حضورتون، ماها در فضای مجازی مثلا میخوام مثال بزنم، چون میدونید که الان یه سری از روابط اصلا از حالت واقعی و فیزیکی تبدیل شده به مجازی دیگه و غیر فیزیکی، مثلا همین دیدارها، حرف زدنامون با هم، همه اینا. مثلا طرف تو فضای مجازی میبینه که نمیدونم یه آشنایی، یه دوستی، یه فامیلی، یه همکاری یه مثلا پستی گذاشته، یه چیزی گفته، بعد سریع ذهن منفی بافش شروع میکنه، میگه آو اینو حتما یه طعنه‌ای میخواسته به من بزنه، حتما میخواسته بگه که تو اینجوری هستی و اینا. شروع میکنه این منفی بافی تو ذهنشه و این منفی بافی فکر میکنه که روش تأثیری نمیذاره، ولی در عالم واقع اگه یه روزی چش تو چش بشه، همون منفی بافیه باعث میشه که برخورد سردی با طرف داشته باشه. میدونی؟ یعنی خیلی اوقات ما نمیدونم چرا فکر میکنیم که همه چی به ما ربط داره، مثلا همه چی راجع به ما گفته میشه، مثلا چه میدونم عروس با خواهرشوهر، جاریا با جناقا، نمیدونم این با اون، همکار مدیر با نمیدونم هم زیر دستی، همین جوری خلاصه دیگه. فکر نکنیم که همه با ما هستن. آقا هر کسی کار و زندگی خودشو داره، چرا اینقدر به خودت میگیری، چرا اینقدر منفی بافی میکنی؟ نکنیم این کارو، میدونید این کار درست نیست. بریم ببینیم آقای ادیبی اینا چه ماجرای امروز برامون دارن. ماجراهای آقای ادیبی رو بشنویم ببینیم چه خبره.
ماجراهای آقای ادیبی. دوستان سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهاتون و کناریهاتون، دست راستی ها، دست چپی ها. در این بخش بده خواستانم که یک داستان براتون تعریف کنم. هوش و حواستون رو بدین به من، آخه ادامه داستان رو بدین که شما باید تعریف. ما این رفیق داشتیم تو دانشگاه، نمیدونم اسمش رو بعد چی بذارم، رفیق شیش، رفیق شفیق یا رفیق جینگ، هر چی شما دوست داری شما همون رو استفاده کن. شاید لفظ برادر برازندش بود. این برادر دانشگاهی ما هر روزی که دانشگاه بودیم عینه و بادیگارد اینور اونور با هم می‌رفتیم، اینجوری اینور اونور. این رفیق ما یه روز برگشت شهرستان پیش خانواده‌اش. اون زمان گوشی موبایل هم که نبود، قرار بود که 3-4 روزه برگرده، ولی نیومد. یه هفته گذشت خبری نشد، یه هفته شد، 2 هفته بازم خبری ازش نشد. استادهای دانشگاه سراغش از من میگرفتن، برها ما رفیق 6 بودیم با هم، الان من شده بودم 5. یه شماره تلفن ازش داشتم، ولی شماره تلفن خونهشون بود و منم رود شد زنگ بزنم که هرچی فکر منفی به ذهنم خطور کرد، نکنه اینجور، نکنه اونجوری شده باشه، نکنه دیگه داشتم دیوونه می شدم. خلاصه گوشی رو گرفتم، دستم رو به خونهشون زنگ زدم. یهو یه خانم میانسالی گوشی رو برداشت، گفتم که سلام، من دوست مرتضی هستم، حالش خوبه؟ انتظار داشتم یه خبر ناگواری به هم بده، ولی یهو
خب اینم آقای ادیبی و ماجراهاش. ولی یهو چی؟ شما بگید در ادامه، ولی یهو چی شنید از تلفن اون بر خط و اینا که چه اتفاقی برای آقای ادیبی و دوستش افتاده بود در زمانهای دانشجوییشون و اینا. واقعا یه زمانی داشتن موبایل مصیبته، یه زمانی نداشتنش، در هر دو صورت انگار یه جاهایی یه مصیبتهایی داره، ولی بودنش خیلی بهتر از نبودنشه قطعا. پس شما ما بگید ادامه ماجرای آقای ادیبی چیه دیگه. 30,010,55. تا حالا شما ماجراها رو مشغول نوشتنش تو گوشیاتون هستی، من چند تا از پیام قبلیاتون رو بخونم. خانم ناهید از سنندج، درود بر شما. گفتم برای شناخت افراد جدید من منفی بافم که باهاشون آشنا میشم و اینا. پوری از فردیس گفته که من هر اتفاقی میفته خیر میبینم، خیلی هم عالیه و عالی برام پیش میره، اصلا محتاط نیستم. پوری دمت گرم، درود بر تو. آقا شما پیام نمیخونی، هر چی پیام میدم این منفی بافی خیلی جواب داد. علی از اصفهان گفت آقا به خدا پیام ها زیاده، نمیرسم همه رو بخونم، لطفا منفی بافی نکنی. بریم سراغ ادامه ماجرای آقای ادیبی اینا که ببینیم چی شد، چی پشت تلفن بهش گفتن. علی صادقی از جزیره تهران گفته، جزیره جای خاصی تهران، گفتن که گفت زنگ گرفته دور رفیقاشو خط گرفته، یعنی قافیه دارم گفتی، زنگ گرفته دور رفیقاشو خط گرفته، آفرین. چه نظرات مشترکی داری چه شنوندگان عزیز. نوشته که یو خانم زد زیر خنده و گفت مادر جان زنش دادیم رفت، وسط دانشگاه زنش دادیم رفت. یعنی عاشق همه تونم، همه تون زن دادین مرتضی رو رفت نه؟ پوریا هم نوشته که مرتضی گفتش که مرتضی زن گرفته دیگه مثل تو بیکار نیست، زنگ نزن اینجا تق. بعد مثل این که واقعا آمار ازدواج قدم پایین نیست، به نظرم که وسط دانشگاه ول کرده زن دادن طرف و طرف هم زن رو گرفته، خیلی هم آنی. بیا دوباره غلام رضا حیدری از مشهد گفته که بهش گفت سلام، یهو گفتش که نامزد کرده، با نامزدش رفته بیرون. خب هنوز این یکی ازدواج نکرده، ممکنه نامزدی به هم بخوره، این یکی حداقل یه ذره کمتر پیش رفته بود. خانومه گفت که اینا مالک قبلی خونه بودن، خونه رو فروختن رفتن. خانم بهارک اینو گفته. سلام نازمی از دلیگان گفته ولی یهو گفت برو خجالت بکش عروسیشه، همه زن دادین مرتضی رو نه مرتضی. بیا نفر بعدی خانم سایه، یهو گفتش سر شلوغ عروسی برادرش. آ این درست تر شد، عروسی برادرش معقول تره دیگه به هر حال، ولی به هر حال اینم آمار ازدواج رو برد بالا، اینم مثلا زن داد طرف، یکی رو بالاخره از اون خانواده مرتضی نه بالاخره یکی باید ازدواج کنه، من نمیدونم. یهو مادرش گفت مرتضی فردا جشن عقد کنونشه و از دانشگاه انصراف داده. آقای ادیبی ازدواج کرده. آقای ادیبی اینجا چی کاره بود؟ واقعا من نمیدونم. آقای ادیبی تلفن کرده که ببینه مرتضی کجاست. اخلاقی جان که اینو گفتی. یهو دیدم صدای کل و دست زدن میاد و مادر دوستم گفت دوستم داره ازدواج، وسط عروسی هم زنگ زدی نه؟ یعنی ادیبی وسط عروسی زنگ زده بود و دست دوستمون رو گذاشته بودن تو حنا و پوست گردو. اکرم خانم فلاح‌زاده و پسرشون آقا طه از شیراز. گو گفته مرتضی شوهر کرده. مرتضی شوهر که نمیکنه، مرتضی زنگ گرفته نوشته. منصور پور از کرج، امیر حسین جان، مرتضی زنگ گرفته. آره البته من منظور تو رو متوجه شدم، ولی مرتضی زنگ گرفته دنبال خرید مثلا جهازی ما اینا. مادرش اینو گفته، مادرش گفته با آقا آرمان رفته نگفتن رو یاد بگیره. ساسان از ارومیه گفته رفته ددر نگران نباش برمیگرده. علی از ورامین گفته، گفته مرتضی داداشدار شده، با داداش خودش رفیق شیش شده. درود بر شما. مامان پری گفته یه تومار نوشتم نخواندین. چی نوشتی مامان پری؟ واقعا مهاجرت کرده رفته هاشمی و نظری گفته. آقای ادیبی گفتن که اصلا دیگه گوش نده، تلفن رو قطع کرده و گفته مادر جان رفته زن بگیره بیاد. ناصر دشتی گفته واقعا شبیه این که رفته دوتا نون بگیره بیاد نوشتی ناصر، خیلی جالب بود. اکبر مختاری از مشهد مقدس هم گفته یه پول توپولی بهش رسیده، با رفیقاش کات کرده. یعنی قطع کات همون قطع کردن رابطه و اینها هست که انجام داده. و خلاصه که خیلی شما خوشبین اینا، واقعا دمتون گرم. این نشون میده حالا خیلی از پیامکار دیگه نرسیدیم بخونیم، ولی همتون تقریبا یا خود مرتضی رو زن دادین یا پولدار شد یا داداشش بالاخره زن گرفت. این خوشبینی شما خیلی عالی، کمان که میشد مثلا خیلی منفی‌تر هم بهش نگاه کرد. مثلا چه میدونم یه بیماری مثلا رخ داده باشه، یه کار بدی شده باشه، خلافی کرده باشه، دنبالش باشم مثلا و اینا. خلاصه حالا وارد اونا نمیشیم، چون شما اینقدر مثبت بودیم ما چرا باید منفی باشیم واقعا و راجع به این چیزا صحبت بکنیم. پس خلاص تمام میکنیم اینجا بحث آقای ادیبی و داستانش رو. مرتضی جان مبارکت باشه و هر جا هستی آقای ادیبی و دوستان تبریک میگن ازدواجت رو. قبل از اینکه برم سراغ حرفم بگم، مرتضی پیام داد گفت من مرتضی هستم ازدواج نکردم. و بله این متفاوت ترین پیامی بود که داشتیم، مثل اون روزی که راجع به سرقت صحبت کردیم. دزد گرامی پیام داد گفت من خودم دزدم. واقعا به نظر میسه که یه نسبتی شاید باشه. حال بگذاریم، حالش کار ندارم. دوستان عزیز منفی بافی میدونید فقط برای خودتون بد نیست که، برای اطرافیانم بده. شما خودتون دقت نکردید، اگه واقعا آدم منفی بافی باشید، از اون منفی بافایی که به زبونم میاره ها، دقت نکردید چقدر دور و برتون خالی شده؟ چون کسی حوصله نداره بشینه، انقدر خودش آدم مشکل داره که نمیتونه بشینه مثلا پای صحبتهای یکی که هی مدام منفی بافی بکنه. یا مثلا شما یه کاری کردی، یه دوست منفی با وای تو به این قسمتش فکر نکرده بودی، آقا اصلا کار تموم شده، من موفق شدم، گذشت، تو تازه داری منو میترسونی که چرا این کارو کردم، چرا این کارو نکردم. نکنیم با همین کارو، میدونید؟ این منفی بافیا رو بذاریم کنار، تو خودمون حلش بکنیم، تبدیلش کنیم به یک مسئله مثبت و اینجوری باشیم که آدم انرژی مثبتی باشیم دیگه. میدونید آدم انرژی منفی کلا دور و برش خالی میشه. و اما بریم سراغ کلام آخر همشنوی امروز. محتاط عمل کردن با منفی بافی خیلی فرق داره. تا جایی که میتونین در همه زمینه ها باید از منفی بافی پرهیز بکنید، چون همون جوری که میگن جای چاهکن همیشه ته چاهه، اتفاقی هم که برای یه آدم منفی باف میفته یه اتفاق منفیه. نگین نگفتینا خدا.
خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه زنده همشنو. دعوت میکنم که در این لحظه هم با هم بشنویم تمام رخ رو به مدت 14 دقیقه.
تمام بیا داخل ببینم.
جلو بلکون، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درست نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چی جوری عکس بگیریم. نه نیم رخ، نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
دوستان عزیز، امیدوارم که حال همه شما بزرگواران خوب باشه. امروز در برنامه تمام رخ قصد داریم که به نقاط دیده نشده شاه اول پهلوی رضا خان بپردازیم. نازنین، شخصیتی که خیلی ها از اون به عنوان معمار مدرن سازی ایران یاد میکنن، ولی در واقع خیلی از کاراش بیشتر شبیه به نمایش بود تا مدرن سازی واقعی. البته همیشه بین تاریخ نویسا و کارشناسا اختلاف نظر وجود داره، اما خب وقتی که بتونیم وارد جزئیات بشیم و مطالب و مسائل رو بالا پایین کنیم، میتونیم بفهمیم که حق تو این قسمت یا تو اون قسمت با کیه و با کی نیست. بریم و بعضی از حرکت‌های نمایشی و پوشالی اون، یعنی رضا خان رو که هم خنده دارن به هم تلخ، بررسی کنیم. نزنیم. اولین چیزی که نمیشه ازش گذشت، فرمانها و دستورهای مکرر و متناقض رضا شاه بود. مثلا یه روز دستور میداد که یه بخش از نظام امنیتی کشور مثل شهربانی کل کشور تقویت بشه، بعد فرداش دوباره دستور میداد که آقا اون بخش که گفتم باید تقویت بشه الان باید کم بشه، چون به نظرش بیش از حد قوی شده بود و ممکن بود که خطرناک باشه. به خاطر اینکه خود رضا شاه چون با کودتا اومده بود رو قدرت، همیشه میترسید که قسمت‌های نظامی کشور بیش از اندازه قدرت پیدا کنن، چون یه کودتا چی تفکرش همینجوری میمونه دیگه. کسی که با کودتا بیاد فکر میکنه که همیشه با کودتا هم قراره بره. یکی از تاریخ نویسای معاصر عبدالله مصطفی در کتاب شرح زندگانی من به این تناقضات اشاره کرده و نوشته که فرماندار استان مازندران به دلیل همین فرمانهای متناقض دیگه تحمل نداشت و چند بار استعفا داده بود که بره، ولی خب هر بار با فشار دوباره برگشته بود. مثلا یه روز رضا شاه دستور داده بود که همه مامورای شهربانی باید از اسلحه های جدید استفاده کنن و فرداش دوباره دستور داد که آقا هزینه ها زیاده، نه نمیصرفه، باید همون اسلحه قدیمی رو نگه دارن. همینطوری یه بار دستور داده بود که تعداد نیروهای امنیتی در استان مازندران افزایش پیدا بکنه، چند روز بعد دوباره گفتش که آها این تعداد باید کاهش پیدا کنه، چون به نظر رضا شاه بودجه زیاد مصرف میشد و این پول نمیشد اینطوری که هزینه بشه. نازنین، این تناقضات باعث شده بود که فرماندار استان مازندران کلافه بشه، تفلک زله شده بود دیگه، نمیدونه چیکار کنه، به کدوم ساز برقصه. واقعا جالبه که رضا شاه به خودش دستور میداد و خودش هم دوباره جواب میداد، چون شهربانی اون موقع زیر نظر خودش بود و کسی هم نمیتونست بفهم اصلا چی به چی هست داستان. به عنوان مثال رضا شاه خودش به عنوان وزیر جنگ ممکن بود دستوری بده به شهربانی کل، این تو تاریخ هست که این شهربانی کل هم تحت مدیریت خودش اداره میشد، مثلا دستور میداد آه امنیت تو منطقه خاصی باید تقویت بشه. دوباره چند روز بعد مثلا به عنوان رئیس کل قوا گزارشی از شهربانی کل دریافت میکرد که اعلام میکرد این امنیت به سطح مورد نظر رسیده و نیازی به اقدامات بیشتر نیست. در واقع این نوع نامه‌نگاری ها بیشتر برای این بود که نشون بده که آقا همه چیز روی نظم و سلسله مراتب تو حکومت اتفاق میفته، ما همیشه منظمیم، حتی اگه قرار باشه خودمون به خودمون نامه بزنیم. گوش بده به تمام رخ، 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 گوش بده به تمام رخ. مورد بعدی برنامه ریزی های عجیب برای ایجاد جلوه های قدرت تو کشور بود. بیاید بریم سراغ پروژه های نمایشی رضا شاه که خیلی ها رو حیرت زده می کرد. برای اینکه تصویر واضح تری از این موضوع داشته باشیم، بیاید نگاهی کنیم به بودجه و هزینه های این پروژه ها. در دهه 1310 شمسی بودجه عمومی کشور ایران بسیار محدود بود و بیشتر به مالیات‌های کشاورزی و صادرات سنتی متکی بود. درآمد سالانه دولت تو اون زمان حدود 200 میلیون تومان بود. کلاً 200 میلیون تومان که برای تأمین نیازهای مردم و توسعه کشور خیلی ناکافی بود. در همین زمان هزینه ساخت اون راه آهن سراسری که رضا شاه ساخت و همه راجبش صحبت میکنن حدود 150 میلیون تومان تخمین زده شده بود. 150 میلیون تومان، یعنی تقریباً 3/4 کل بودجه کشور صرف یه پروژه‌ای شد که بیشتر برای نمایش قدرت بود تا استفاده واقعی مردم. حتی بسیاری از منابع مالی برای این پروژه از مالیات‌های سنگین بر کشاورزا و همون صادرات محصولات اصلی تأمین می‌شد که این مسئله فشار زیادی رو به مردم عادی وارد می‌کرد. طنز قضیه کجاست؟ اینجا که این قطار بیشتر وقت خالی میرفت و خالی میومد، یه قطار شمال به جنوب، و هیچ فایده‌ای هم نداشت. بسیاری از منابع تاریخی اشاره میکنن که این راه آهن به سفارش انگلیسی ها ساخته شده بود، به خاطر اینکه از نظر استراتژیک برای دسترسی سریعتر به منابع نفتی و تحرک نظامی مورد نیاز بود. تو شرایطی که مردم نون شب نداشتن، اون راه آهن بیشتر برای نمایش قدرت بود تا برای حمل و نقل واقعی، به خاطر اینکه اگر قرار هم بود راه آهنی تو این مملکت ساخته بشه، اون راه آهن باید یه راه آهن شرق به غرب می بود که حداقل یه پلی بزنن سمت چین، یه سری محصولات از اون بر بیارن ببرن سمت اروپا یا ببرن سمت عراق و سوریه بره بیرون. یکی از تاریخ نویسان این دوران توی کتابش نوشته رضا شاه فکر می‌کرد اگر یه قطار از وسط کشور بگذره، ایران یه کشور کاملا مدرن میشه و مردم دیگه هیچ مشکلی ندارن. اما خب رضا شاه اشتباه فکر می‌کرد. با قطار کشور مدرن نشد. محدودیت های لباس و کشف حجاب. بله، کشف حجاب رضا شاه. رضا شاه واقعا فکر میکرد با عوض کردن لباس مردم میتونه تفکرشون رو هم عوض بکنه. یعنی اگر لباس فرنگی میپوشیدی اون موقع، احتمالا پس تو بودی که مثل غربی ها فکر میکردی. ولی خب تاریخ نشون داد که اینطوری هم نبود. خیلی ماجرا به نفع رضا شاه برنگشت، به خاطر اینکه خیلی از همین افرادی که رضا شاه تنشون لباس فرنگی کرد و فرستادشون فرنگ برای تحصیل و اینجور چیزا، وقتی که برگشتن زیراب خود رضا شاه رو زدن و رضا شاه مجبور شده بود دستور قتل یکی یکیشون رو صادر کنه. واقعا هم خنده داره که رضا شاه فکر میکرد با کت و شلوار آدما غربگرا و وفادار به خودش و کشور میمونن. این تفکر رو که اگر لباس مردم رو عوض کنیم، کشور و مردم و همه با هم مدرن میشن، قاجار هم داشتن و احتمال زیاد این سندروم از دوران قاجاریه تو رضا شاه مونده بود و به دوران پهلوی هم کشیده شد. نازنین، اما رضا شاه عاشق تشریفات بود، مخصوصا تشریفات نظامی. یه بار تصمیم گرفت که مراسم روز ارتش خیلی شکل خاص و عجیب و غریبی برگزار بشه. یه مدل رژه خاص رو رضا شاه از مراسم‌های نظامی که تو آلمان و شوروی دیده بود دستور میده که توی ارتش ایران هم اون رژه رو اجرا کنن. چرا که این مدل رژه با عظمت و هماهنگی خاصی برگزار می‌شد و قدرت نظامی کشور رو به رخ می‌کشید. از این مدل رژه‌هایی که طرح نقشه کشور رو در میارن و نمی‌دونم موج دریا می‌سازن و وقتی از بالا نگاه می‌کنی انگار داری یک تئاتر تماشا می‌کنی و این افراد رو زمین یه طرحی رو برات نشون میدن و به نمایش می‌ذارن. رضا شاه هم تحت تاثیر قرار گرفته بود، می‌خواست این کار تو کشور بکنه. آقا دستور میده لباس و نمی‌دونم تجهیزات پرزرق و برق و اینا بپوشن تن نظامی‌ها و این حرکات رو انجام بدن. اما چون زمان کافی برای تمرین و هماهنگی سرباز اختصاص داده نشد و رضا شاه خیلی عجله داشت، مراسم به طرز فجیعی خراب شد، چون سرباز اصلا نمیدونستن چطوری باید اون حرکات رو انجام بدن. خلاصه این رژه به صورت نامنظم و ناهماهنگ برگزار شد و به جای نمایشی از قدرت به یک نمایش افتضاح تبدیل شد. رضا شاه هم از شدت عصبانیت دستور داد همه فرماندار تنبیه کردن، از تنبیه کاهش درجه و حبس کوتاه مدت بگیر تا اخراج از سمت خودشون. دیگه اینجوری بهتون بگم،
خب رجا که مثل آدم به این زودیه یاد نمیدارین، کار داره حالا حالا ها بلن به چپ چپ براست راست و با هم دیگه کار میکنین. خوب دقت بکنید. این به چپ چپ ها. وقتی میگم به چپ چپ به راست راست همیده زهر مار زهر حلاهه. هزار بار گفتم بگید بله قربان. به چپ چپ به راست راست یعنی خاک بر سر کتکله و کتپرت همه شما بکنن. کسی که دست چپ و راست خودش نفهمه به درد لای جرد دیوار میخوره. خویان پسه این دست چپ ها این دست راست ها این دیگه با آموزش بره. شما با این ننگ ارتش هستی.
در دوره حکومت رضا شاه مطبوعات و رسانه و روزنامه و اینجور چیزا حکم کنترل کولر و کنترل تلویزیون رو داشت. دوست نداشت که دست هیچ کسی به غیر از خودش باشه. عاشق کنترل مطبوعات بود، یعنی عشق کنترل داشت. از انتقاد بیزار بود. یه بار یکی از روزنامه‌نگارها به نام میرزا ابوالقاسم عشقی فقط یه اشاره کوچیک به مشکلات اقتصادی کشور توی یکی از مقالاتش کرد و رضا شاه بلافاصله دستور داد که اون روزنامه‌نگار رو گرفتن. به اتهام خیانت طفلک تو روزنامه گفته بود که نون تو کشور کمه و گرفتن روزنامه نگاره رو به اتهام خیانت تیرباران کردن و بدبخت و از دنیا رفتیه تیربار شد دیگه. چون هنوز جا نیفتاده بود روزنامه چیه اینا، فقط به رضا شاه میگفتن میخواییم مدرن کنیم و اینا. این روزنامه رو آوردن و رضا شاه نشست و بعد دید که او تو روزنامه برداشتن نقد میکنن رضا شاه رو که چرا نون کمه، بیاریم ببینم پدر سوخته رو تا هرجا بکشینش. فقط از مدرن سازی کردن و اینجور چیزا راهم بکشیم و برای انگلیس رو نمیدونم کچلوار تن مردم بکنیم و روزنامه یه نفر حرف بزنه نه دیگه، این مدرن نیست، این زیاد حرکت مدرنی خوبی نبود، تیربارش کنی. یه کار دیگه هم میکرد رضا شاه، اینم بگم وقت کمه باید خدافظی کنیم بریم. رضا شاه عاشق تغییر اسامی بود، یعنی با این تغییر اسامی خون به جگر برخی از ایرانی ها کرد. خیلی ها اصلا شاکین از دست این تغییر اسما، مثلا اسم شهرها رو میرفت عوض میکرد، اسم خودش و فک و فامیلش میذاش رو شهر، یا اسمای تاریخی مثلا اسم استراباد اسمش رو عوض کرد و الان تبدیل شده به گرگان فعلی. با احترام به همه گرگانی های عزیز، امیدوارم که حالشون خوب باشه. اسم این شهر مثلا استراباد بوده و فرقی نمیکنه. فرهنگش خیلی مهمه، فرهنگی که تو این منطقه جغرافیایی وجود داشته داره و خواهد داشت و از بین نمیره. در نهایت این فرهنگ و این مردم در این منطقه حفظ شدن و باقی موندن و باقی هم خواهند. زنده باد ایران عزیز، خدا نگهدار.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما با بخش اول برنامه‌های رادیو سبا. امیدوارم برنامه‌هایی که تا به این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان شده مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه، اما خوشحال میشیم که دیدگاه‌های شما و پیشنهادهای سازندتون رو ما مطلع بشیم از طریق راه‌های ارتباطی رادیو سبا. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو سبا 30055 با ما و همکارانمون در تعامل باشید. همچنین شماره تلفن گویای رادیو سبا با پیش شماره 0-21-27-86-10-55 در اختیار شما عزیزان هست تا با بیان گرم و صدای گرم و شیواتون پیشنهادهای سازندتون رو با ما و همکارانمون در میون بگذارید. اما دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که امروزتون رو به خوبی سپری کنین با این حال هوای پاییزی و دعوت میکنم که